رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملکوتی امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکن. بحث ما در چند جلسه اخیر به اینجا رسید که از نظر مبانی اسلامی نظام اخلاقی را میتوان بر اصول برهانی مبتنی کرد، چیزی که در سایر نظام‌های اخلاقی یا مکاتب مربوط به آنها کار آسان نیست و شاید بر بعضی از آنها نشدنی است. وعده دادیم که اگه خدا متعال حیات و توفیقی بده اشاره کنیم به برهان که اساس اخلاق اسلامی را به طور کلی و اخلاق اجتماعی اسلام را به طور خاص میتونه تبیین کنه. اجمالا اشاره کردیم که اساس این برهان از اثبات وجود خدای متعال و صفات او سرچشمه میگیریم، یعنی اول باید برهان اقامه کنیم بر وجود خدا و صفات الهی، بر اساس اونها وقت بتونیم ما براهینی برای نظام های حقوقی، اخلاقی و سیاسی اسلام ارائه بدیم. اشاره کردیم این که خالقیت الهی، ایجادش نسبت به موجودات بر اساس یک صفت ذاتی است که عین ذات خودش است. برای اینکه تعبیر ساده‌ای داشته باشیم و عموم مردم بتونن بفهمند، میگیم خدا ذاتاً فیاض است. البته میشه خود این را به عنوان یک مسئله مطرح کرد و برهان براش اقامه کرد که به برهانش دیشب اشاره ای کردیم، تفصیلش دیگه باید در مدرسه و در بحث های گسترده بیان میشه. تشبیه کردیم به این که همونطور که اقتضای نور این است که اطراف خودش را روشن میکنه و با استفاده از تعبیری که در قرآن کریم آمده که الله نور السماوات و الارض، خدای متعال ذاتاً اقتضا داره که افاضه رحمت بکنیم. پس اون چه رحمت مطلقه او اقتضا میکنه بدون اینکه بخلی در او باشه اونا رو حفاظه می کنیم و سر آفرینش همین است که در اون حدیث شریف اشاره شده، اشاره کردیم دیگه تکرار نکنیم. خب این ابتدا فرض این که مخلوقاتی که خدا خلق می کنه، آیا بعضی مخلوقات طوری هستن که مزاحمتی با مخلوقات دیگر نداشته باشن وجود اونها مانع وجود دیگری نشه، نقصی در اونها پدید نیاره، مزاحمتی به نحوی نداشته باشه یا نه. خب فرض عقلیش اشکالی نداره، میشه فرض کرد، اما اثبات برهانیش یه خورده نمونه میخواد که خوشبختانه با بیاناتی که ما در کتاب و سنت داریم خیلی احتیاج به تعبیر اونها نداریم. ما در تعبیرات هم در قرآن کریم، هم در روایات، هم در بیانات علما و بزرگانی که در این زمینه ها بحث کردن، مجموع عوالم خلقت را گاهی به دو بخش تقسیم کردن. یک بخش عالم انوار، عالم مجردات یا عالم ملکوت گاهی تعبیر می کنن. خاصیت اونها اینه که هیچ موجودی با موجود دیگر تضاهمی نداره و هر چیزی در هر مرتبه ای وجود پیدا کنند، مرتبه خاص خودش البته، ضربه‌ای به وجود دیگری نمیزنه. منتها چون خود اونها دارای درجات هستند، مراتب هستند، ترتیبی را اقتضا میکنه. اگر این انوار طوری باشند که بعضی مرتبه از این نور عالی تر حساب بشن. حال برای تشبیه باز تقریب به ذهن، ما یه وقت در مقابل خورشید می‌ایستیم، نور خورشید را مستقیما دریافت می‌کنیم. این نور در نهایت روشنایی است که در اون حال در اونجا ممکن هست. این نور از پنجره می‌افته تو اتاق، اون قسمتی که مستقیما این نور را خورشید می‌تابه نور روشنایی بیشتری خواهد داشت، اما مجاور اون بخشایی که مجاور اون هستن اونا هم روشن میشن به واسطه اون نوری که از پنجره افتاده در بخشی از اتاق. یعنی به عبارت دیگه از اون نوری که مستقیما تابیده یه نور غیر مستقیمی هم به اطراف میتابه، کاملا محسوسه. اتاقی که پنجرش باز باشه و اتاقی که بسته باشه چه فرقی میکنه؟ از روشن شدن پنجرش هم باز بکنه یه گوشش آفتاب میفته، ولی همه اتاق روشن تر میشه. این نور غیر مستقیم است که از اون نقطه‌ای که مستقیما دریافت میکنه میفته به نقطه دیگری مجاورش، کم طبعا کم رنگتر، نورش کمتر و درخشندگیش کمتر. حالا اگه از این اتاق پستو داشته باشیم، ما از نور این اتاق نور بیفته تو پستو، باز یه مرتبه دیگه واسطه میخوره. اگه پنجره اتاق باز بشه پستو هم یه مقداری روشن میگه، اما شب یا موقعی که پنجره بسته است پنجره خیلی تاریکه، خود اتاق تا حدی تاریکه. وقتی نور تابید مقابل پنجره مستقیما روشن میشه، خیلی روشن میشه، قسمت مجاورش کم رنگتر کمتر روشن میشه، کم کم این نور به پستو و پستوهایی اگر فرض بشه کم کم سرایت میکنه. نقبهایی که میکنن زیر زمین و یه پنجره یه جا میزنن یه نفوذی آفتابی بتابه، این نور کم کم از یک راهی به راه دیگری سرایت میکنه، کمابیش در این با این واسطه ها همون نور خورشیده، اما با واسطه ها یک درخشت نیویش کمتر میشه. فرض این است که اگر چنین فرضی بکنیم که البته این فرض اثبات شده است هم با براهین و هم با بیانات وحیانی، که عالم ملکوت اینجوری، اون چه در عالی ترین مرتبه وجود هستن بلا واسطه از خدا بدون هیچ واسطه نور وجود را دریافت میکنند. از اونها نوری که دریافت میکنند باز نور الهی به واسطه اونها به مرتبه بعدی میتابه. باز هم اگر نور خدا نبود اونا هیچ بودن، ولی به واسطه اونها این نور، این فیض الهی به درجه دومی ها هم میرسه. حالا این درجات چند تاست، هیچ برهانی بر تعددش نداریم. عقل آدمیزان نمیرسه که چند درجه بین خدا و آخرین مرتبه‌ای که در عالم ملکوت موجوده چند درجه فاصله هست، چند واسطه وجود داره. در یکی از تئوری‌هایی که در فلسفه قدیمه یونان بوده اینه که میگن یک عالم عقول هست که اونا 10 تا هستن، بعد عالم افلاک و نفوس فلکی هست و بعد نفوس میرسه به عالم ملک دیگه، عالم افلاک و بعد عالم عناصر. ولی اینا برهان یقینی نداره و مبتنی است بر یک فرضیات دیگری که منظومه شمسی چند تا باشه، هر کدومش یک سمایی داشته باشه، فلکی، اون فلک فرض باز این باشه روی اون تئوری ها که داره نفس باشه، اون نفس احتیاج داره به وجود مجردی که واسطه میشه، و نفوس، نفوس فلک، افلاک میگن 9 تا، 9 تا نفوس فلکیه میشه 10 تا عقل میخواد که اونا رو ایجاد کنیم. این ترتیب تئوری بوده در سابق، برهانی بر این نمیشه اقامه کرد. روایات هم کمابیش هست که خدا نوری را آفرید، از اون نور نور دیگری را و چیزهای دیگری را، اما چند تا و به چه ترتیبی همش هیچ جا بیان نشده. شاید هم برای امثال ما قابل فهم نباشد. به هر حال اجمالاً هم از نظر عقلی اثبات میشه که یه جور مخلوقی داریم که تزاحمی با امثال خودش نداره، انوار عقلی با هم تزاحمی ندارن. به زبان خودمونی متشرعه جبرئیل با میکائیل اختلافی ندارن، تزاحمی ندارن، جای همه نمیگیرن. اون میگه چرا جای من نشستی، جای من تنگ کردی، یا کار اون را مزاحمش بشه، این تزاحمی نداره. هر کدوم مقامی دارن، ما من لا برم اون مقام و معلوم کار خودش را انجام میده، هیچ مزاحمتی هم اونجای دیگه نه. این یک فرض که عرض کردم هم برهان دارن و هم بلاهین دلله وحیانی تأییدش. اما یه قسم دیگه موجودات هست که ما باشون سر و کار داریم، اونا را باید با برهان با زحمت اثبات کنیم چیزی هست. عالم انوار، عالم ملکوت، مجردات، اینا چیزایی نیست که ما خودمون ابتداعا بفهمیم، با خیلی زحمت با بلاهین فلسفی باید اثبات کنیم، یا لابلای روایات و اینها نکته هایی استفاده کنیم و تطبیق کنیم برامون. اما عالم محسوساتی که ما داریم خوب پیداست، دائما همه در حال تزاحمه، هم جای همدیگه رو میگیرن، هم مانع کار یکی دیگری میشن، هم در همدیگه تأثیر و تأثیر میگذارن، یکی اثر دیگری رو خاموش میکنه، از بین میبره، اون دیگری کمک میکنه. فرض بفرمایید کبریت که شما میزنید هیزمی آتیش میگیره، اما اگه آب بریزه روش خاموش میشه. این آتیش از یک طرف به کمک چیزی روش، به کمک فرض بفرمایید کبریت یا چیز دیگری که انرژی در اونجا ایجاد کنه، زمینه ترکیب با اکسیژن رو فراهم، این پیدا میشه، اما یه چیز دیگه میاد این از بینه از بین میبره خاموش میشه. یه چیزهای موجبه این میشه آدم بر قوت بدنش افزوده بشه، یه چیزهای موجبه این شده مریض بشه، قواش کاسته بشه. اینجور تأثیر و تأثیرات الا ماشاءالله در این عالمی که ما باش سبب کار داریم دیده میشه. بین اینها یک نظامی فرض میشه که معمولا اصطلاحا بهش میگن نظام ارضی، یعنی چیزایی که در همدیگه اثر میذارن، یک طرفی نیست که فقط این ماشین اثر کنه دیگه چیزی در اون اثر نکنه، این در اون اثر میکنه، اونم یه اثری در این میکنه، دائما میبینیم ما. یه همچه عالمی وقتی موجود میشه یک حدی از کمالات را میتونه تدریجا واجد بشه. مثلا زمین خشکی سالا به تعبیرات قرآن که زیاد هست، باران را برش میبارانیم، زمین سبز میشه، بعد رشد میکنه، از کلم زیبا میشه، دیدنش لذت بخش باید بود، مدتی دوام پیدا میکنه، رشد میکنه، گیاها، گلها، بعد از چندی هم کم کم رو به زردی میره، خشک میشه، کاه میشه و باد میاد دوباره اینا رو پخش میکنه. چیزیست که در قرآن به صورتهای مختلف چند جا بیان شد. این عالم اینجوریست. از این زمین مرده ای که هیچ اثر حیات خودش نداره، موجود زنده گیاهی به وجود میاد. بعد کاملتر از این موجودات، این گیاه ها کمک میکنه که یه موجود حیوانی به وجود بیاد. اگه حیوانات گوسفند ها علف نخورن زنده نمیمونن. بقای حیوان بستگی داره به اون موجودات نباتی که مرتبه وجودشون پایین تره، ولی اونا کمک میکنه به اینکه این حیوانات به وجود بیان و رشد بکنن و دوام پیدا کنن و کثرت پیدا کنن. البته بین پرانتز، گاهی تو این نباتات مسمومی هم پیدا میشه که ممکنه حیوانی رو مریض کنه. این هم هست، این هم آثاریست که در همین عالم طبیعته. ولی معمولا اون چه آشنا هستیم اینجوریست. در بین حیوانات که موجودات زنده ای هن، حرکت ارادی دارن، به اصطلاح یه موجودی را ما میشناسیم که خیلی امتیاز داره بر اونا، و اون جناب انسان که در این عالمی که ما باش سر و کار داریم و میشناسیم، این موجود کاملترین این موجوداته از لحاظ وجود طبیعی، پیدایشش، تکثرش، رشدش و سایر شئون حیاتش. اون حکمت الهی یا بفرمایید فیاضیت الهی که اقتضا میکرد هر موجودی اونطور که اقتضای وجود داره، ظرفیت وجود داره، خدا این ظرفیت رو بهش عطا کنه، منع نکنه ازش، این عالم درباره هر موجودی به طور مطلق مصداق پیدا نمی‌کنه. بگیم یک انسانی مثلا پیدا بشه از اول خلقت عالم ماده که این زنده باشد تا آخر عالم خلقت، اصلا انسان در یه شرایط خاصی به وجود آمده، قبل از اون باید خیلی سا به وجود آمده باشه تا انسان پیدا بشه. به طور مطلق بگیم یک انسان باشه، عمرش ازلی و ابدی، رشدش بی نهایت، هی رشد کنه، هی بزرگ بشه، هی بزرگتر بشه. در این عالم چنین موجودی امکان وجود نداره، به خاطر تزاحم ها، محدودیت هایی که ایجاد میشه. برای رشد هر چیزی یه حدی میشه فرض کرد. حالا حدش هم رو مقالبا با تجربه میشناسیم، ولی دلیل دیگری نداریم. بعضی نباتات تو باغچه‌مون یه نبات گیاهی میرویه، یه گلی مثلا نیم متر بلند میشه، یه گلی دیگه هست یه متر بلند میشه، یه درختی هست سه متر میشه، درخت چنار ممکنه ده متر بلند بشه. چیز حدی داره هر کدوم متناسب با اون شرایط و امکاناتی که در وجودش هست. خب این عالم با این وضعی که دارد که اگه بخواد موجود بشه، اینجوری موجود میشه. اگر طوری باشه، ثابت باشه، تغییری درش پیدا نشه، کم و زیادی نشه، اینها این عالم نیست دیگه، اون همون عالم ملکوته، اونی که ثابته. این عالم عالمیست که دائما درش تغییرات پیدا میشه، تزاحم ها وجود داره، لازمه تزاحم ها محدودیت هاییست، کم میشه، زیاد میشه، رشد میکنه، ضعف پیدا میکنه، زنده میشه، میمیره، اینا مال این عالم. خب این عالم، اصل این عالم هم ظرفیت وجود دارد، خدا اصلش را ایجاد می کند، طبق همون فیاضیت مطلقش. خب این عالم مجموعه از موجودات مختلف است، دارای انواع مختلفی است که حالا انواع کلیش ها اجسام و نباتات و حیوانات و انسان مثلا دستبند نمی کنه. در بین اینها رشد هایی که پیدا میشه، بالاترین رشد ها رشد های انسانی است که با فهم و شعور و ابتکار و اینا توامه و هر روز چیزهای جدیدتری میفهمه، چیزهایی را میسازه، زمینه پیدایش نعمتهای جدیدی فراهم میشه و چیزهایی که میبینیم همه میدونیم دیگه احتیاج به بیان نداریم. آیا برای انسان یه حدی هست از رشد وجودی، اعم از مادی و معنوی، جسمانی و روحانی؟ ما خیلی اونایی که میشناسیم و باشون سر کار داریم خیلی محدوده. گاهی در مثلا طول تاریخ در یک قرنی مثلا یه ابن سینایی پیدا میشه، یه انیشتنی پیدا میشه مثلا. خیلی محدود هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مرتبه وجودی. تازه اینا چیزایی است که ما عقلمون میرسه. ما کم کم اطلاع پیدا کردیم از تواریخ و از دلایل قطعی و از آثار دیگر و اینها در آثار علمی که یه موجوداتی پیدا شدن، خیلی از اینها مرتبه وجودیشون، کمالاتشون، آثارشون بزرگتر، بیشتر و مهمتر بودی، مثلا قابل مقایسه با ماها نیست. مثلا اگه یه انسانی مثل ما داره چشم و گوش و دست و پا، قد محدودی، یه دو متر قد داره، انسان نیم متر سیجارک پهنها داره، این به گل بگه فوت بکنه به یک گل میشه یه موجود پرنده ای. خیلی چیز عجیبیه. یا به یه موجودی بگه موت، بمیر، میفته بمیر. ما در همین زمانهای خودمون کسانی نقل شده با اخبار موثق، البته من زیارتشون نکرده بودم، نقل شده که گاهی به این ماری مزاحمشون بوده توی جلسه، گفته موتی، مار افتاد مرد. بعد اینا که نشسته بودن بعد رفتم اینا واقعا مرده یا خوابی چیزی رفته، نه خشک شده اصلا. درباره انبیا داریم، این است قرآن دیگه، اذ تخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فتنفخ فیها فیکون طیرا باذنی. از گل پرنده‌ای درست میکرد، فوت میکرد بهش، میپرید، پرواز میکرد. و از تحیی الموتا باذنی، مرده را میگفت قم باذن الله، مرده بود پا میشد زنده میشد. درباره معجزات ائمه اطهار و انبیاء و این حرفا که حدیث ما فراوان داریم، شاید کسی ادعا کنه که این اخبارش متواتر هست، حرفی گزافی نزده. یه هم چیزایی در یه هم این موجود دو متری همین قد و بالایی که من و شما داریم اون همین چود. این تا کجا میکنه میتونه سیر بکنه؟ مسلماً اون یه چیزی بیش از ما داره، یک کمالی بالاتر از کمالات ما داره. تا کجا ممکنه بشه؟ به هر حال هر چه باشه خدا نمیشه، مخلوق دیگه، هر چی داره به اذن الله هست. همه این هم که گفت تحیی الموتا به اذنی، فرقش با کار خدایی بود که خدا با اراده خودش بدون احتیاج به اذن کسی، اما اون با احتیاج با اتکای به خداست، با اذن خداست انجام باید بده. حالا گاهی اذنها هم تنزل میکنه، باید به اذن اون واسطه ای باشد که اون واسطه از واسطه دیگه تا برسه به اون واسطه اولی، اذنهای متواری باید داشته. خلاصه دو نوع موجود فرض میشه، یکی اونایی که نه تزاهمی درش هست و نه تغییری، از اولی هم خلق میشن همینن تا آخر. جبرئیل از اول جبرئیل بیده تا آخر هم همینه، سایر ملائکه هم همینه. حالا اونا چقدرن؟ اینها چقدر گفتنشه مثلا سوالشه، خود سواله شاید سنجیده ای نباشه. مطابق با همین زبان ما در روایات هست که در همه آسمان ها، مجموع عالم رو وقتی میگن میگن آسمان و زمین، در همه آسمان ها جای یک پوستگاوی، شما بفرمایید جای یک سجاده نیست مگر اینکه ملکی مشغول عبادت است. یعنی هر جا می شده امکان داشته خدا بخل نکرده. من هم رکعان لا یسجدون، من هم سجدون لا یرکعون و چیزهای دیگری که ما نمیدونیم. خدا هر کدوم رو برای یک کاری خلق کرده، دارای یک مقامی موقعیتی. اینا از مسلمات معلومات ماست. به اینا نمیخوام استدلال کنم، میخوام فرض این که ما دو جور موجود داشته باشیم. یکی موجودی که هیچ تغییری نداره، از اول هرچه هست ثابته، مزاحمت هم با چیز دیگه نداره. یکی موجودی که نه، هم تغییر درش پیدا میشه هم مزاحمت داره با چیزهای دیگه. در خیلی از تعبیرات اون عالم را، اون عالمی که اونجوری باشه بهش میگن عالم ملکوت، این عالم را بهش میگن عالم ملک، یا اون عالم را میگن عالم انوار، این عالم را میگن عالم اجسام. و اسم دیگه اسم بذاری خیلی بمونه اینه. سوال اینجا باز مطرح میکنیم به عنوان یه فرض، که آیا در این موجودی که در این عالمی که موجودهای محدود و متغیر هستن و اینا بعضی هاشون خیلی میتونن رشد کنن، آیا ممکنه رشد اینها به جایی برسه که بهترین رحمت خدا را بتونن دریافت کنن؟ دیگر رحمتی بالاتر از اون نباشه. بلاخره غیر از ذات خدا همه چیز دیگه حد داره. رحمت خدا هم بلاخره این ذات که نیست، فعل خداست. مراتبی داره رحمت الهی. آیا میشه یه موجودی باشه که تدریجا رشد بکنه به یه جایی برسه که بالاترین شریفترین رحمت الهی را دریافت کنه؟ خب این سوالیست، عقل ما که نمیرسیم، ما چه میدونیم میشه یا نمیشه. جایی که را به اثبات کنیم برهانش را به عقل خودمون، همچه برهانی در اختیار ما نیست. اما اینجا از ادله وحیانی استفاده میکنیم که نه تنها این امکان داره، اصلا خدا میخواسته هم چیزی بشه و این کارو کرده. بعد از این که اون موجودهای ملکوتی را خلق کرد، ملائکه را در مراتب مختلف خلقتشون، همه عالم یعنی هر جا ظرفیتی بود ملکی میشد خلق بکنن، خدا کمش نگذاشت. بعد به این ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. شما خیلی مخلوقات شریفی هستید اما خلیفه من نیست. من میخوام یه موجودی خلق کنم که خلیفه من باشه. یعنی فرقش با من و همین اذن و بی اذن باشه. همه کارهای الهی رو بتونه انجام بده اما به شرطی که خدا اجازه بده. اگه یه همچیزی موجودی ممکن باشه، خدا بخل داره که خلق کنه؟ بخل که نداره، خیلی هم دوست داره. برای اینکه کسی که خودش رو دوست داره که کمال مطلقه، آثار وجودی خودش رو دوست داره. یک بین پرانتزی جلسه قبل اینو عرض کردم، خدا دوست می‌داشت که این کارو کنه و کرد. شرایط خاصی اقتضا میکرد باید باشه تا چنین موجودی خلق میشه. اون وقتی بود که این شرایط برای خلقت حضرت آدم در روی این کره فراهم شد. اون وقت به ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. ویژگی این خلیفه اینه به جایی میرسد که اون ملائکه‌ای که اون همه مقامات عالی دارند در مقابل او باید به خاک بیفتند. خیلی حرفه. یعنی همونطور که او کار خدایی را با اذن خدا میکنه، مخلوقات خدا هم برای او باید سجده کنند به اذن خدا. خدا میگه در مقابل او سجده کنید. فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. این سجده کفر نیست، شرک نیست. چرا؟ به اذن خداست. کما اینکه خلق کردن عرض کنم پرنده که حضرت عیسی خلق کرد یا زنده کردن مرده اونم شرک نبود، چون به اذن الله بود. تفاوتش همینه. ولی خلافت است. خلیفه اونیست که کار دیگری را با اذن او انجام میده. حالا این موجود اگه بخواد به این مقام برسه در این عالمی که عالم تغییرات و تدریجاته، اولا زیباییش رو ببینید که این موجود از چیزی آفریده میشه که با نظر عمومی و ابتدایی پسترین موجود، خاک. اون هم خاکی که تو روایات داره که خلاصه تعبیر خاک مطلوب از لجن، از لجن، بخشی لجنی آفرینه. از اینجا شروع میشه پسترین موجودات این عالم، میرسه به جایی که عالی ترین فرشتگان خدا درباره او در مقابل او باید به خاک بیفتن، سجده کنن، کاری که برای خدا باید انجام بده به اذن الله برای او انجام. این مسیر از اون نقطه پستی که شروع میشه تا به اون نقطه برسه همینطور هر جوری شد پیدا میشه. این مسیر تکاملی است، پله پله باید روش کنه تا برسه به اونجا. فرزندان آدم هم از یک قطره آب نجس، قطره آب نجس آفریده میشن، پله پله هی تکامل پیدا میکنن تا مصورت این موجود یک جنین کاملی متولد میشه. بعد کمی بچه شیرخوار هنو چیزی نمیفهمه، آرام آرام هی فهمش بیشتر میشه و الی آخر همینطور چیزایی که همه میدونیم. ایناش که دیگه برهان نمیخواد ظاهرا. این مسیر اگر بخواهد این قطره آب نجس برسد به اون جایی که لیاقت سجده ملائکه را پیدا کنه، برنامه میخواد. هر جوری شد که اینجور نمیشه. مگه تو این عالم همه چیز تبدیل به همه چیز بدون حساب و کتاب میشه؟ یک گیاه تو باشه تو بخواد بخواد باید خاک خاصی داشته باشه، آب مخصوصی بهش برسه، چیزهای مسمومی توش ریخته نشه، شرایطی داره تا رشد کنه. وقت پست‌ترین چیزها بخواد به عالی‌ترین موجودات برسه بدون برنامه، بدون حساب، این برای این بدون قصد فرض این است که یک سیر تدریجی تکاملی دارد. از اینجا به اونجا این مسیر باید مشخص بشه از کجا باید بره تا اونجا برسه. این از یک طرف منشأ میشه که ما احساس کنیم این موجودی فرضم این است که این موجودی است که با اراده خودش، یعنی ویژگی این که میتواند از اون پستی به اون اوج برسه اینش اختیارشه. اگه جبری بود هیچ وقت به اون مقام نمیرسه. فرشتگان دیگه هم خیلی مقامات عالی دارن، اما همونن که خدا بهشون داده عذاب برن. اونا مسجود واقع نمیشن، کسی برای اونا سجده نمیکنه، اگه بکنه کفره. این موجود است که با اختیار خودش نمیجگیشه، پس باید در یک شرایطی قرار بگیره که زمینه انتخاب براش فراهم میشه، یعنی بخواد که برسد به اون مقام. با اراده خودش باید رشد کنه. اون نفخت و فیه من روحی، اون روحی که منشأ میشه که این ویژگی ها را داشته باشه و این تکامل را پیدا کنه، همونه که لازمش اراده است. خب یه همچه موجودی وقتی خدا می آفریند برای شد کس کم نگذاره، وقتی هرچی امکان وجود داره فیاضیت الهی اختصار میکره اون را کمش نگذاره، بخل نمی کنه. از اون طرف هم حبی که به ذات خودش و به کمالاتش داره اختصار میکنه که آثار اون کمالات هم تحقق عینی پیدا کنه. بر این اساس این حرکتی که با اراده انجام میگیره و میتواند به کمال مطلوبی برسد، به فضیلتی، به شرفی، این چیزی است که ما اشاره کردیم موضوع ارزش‌های اخلاقی است. اصلا ارزش‌های اخلاقی یعنی در یه همچی جایی. چرا میگیم این کار اخلاقا ارزش داره، این کار خبرد، این شخص شریفی است، خیلی احترامش میذاریم، یا در آیه ما اراده خودش این کار را کرده، به این زمینه براش فراهم شده، میتونسته کار دیگری بکنه، نکرده، دلش هم میخواسته، لذت هم داشته براش، اون پا گذاشته روش برای اینکه به اون کمال برسه، صرف نظر کرده از اینا. این باعث این ویژگی شده. پس می بایست یک برنامه عملی باشد که او با اراده خودش این برنامه عملی را انجام بده تا بتونه اون کمال مطلوب برسه. کل این با یک تعبیر یک رفتار اخلاقی است، یعنی جایی که آدم میتونه یک کاری را، کاری که دو طرف داره، میتونه هر دوش رو انجام بده، کشش هم داره نسبت به هر دو، اما برای اینکه به کمال بیشتری برسه، ارزش بیشتری پیدا بکنه، یکیش رو انتخاب میکنه، یا فعل را یا ترک را، یا این کار را یا کار دیگری رو که با این ضدیت داره. موضوع ارزش اخلاق اینجاست. تقیه اصطلاح گفته بودیم اخلاق گاهی به ملکات فقط گفته میشه، اینجا رفتارهای اخلاقی رو میگه. طبق این اصطلاحی گفتیم اسلام، دین اسلام وسیع‌ترین ارزش‌های اخلاقی را داره، برای همین است که ارزش اخلاقی را با این وسعت در نظر می‌گیریم. این گستره ارزش‌های اخلاقی طبق اصطلاحی که معمولاً بزرگان ما، علمای اخلاق، فیلسوفان اخلاقی مطرح کردند، سه بخش می‌گیریم. ضمناً حالا اشاره کنم که اون مقام عالی که آخرین مرحله میرسد ما خودمون نمیتونیم بفهمیم چی هست، تا یه چیزی رو آدم نمونه شد نیافته باشه نمیفهمی چی. بچه های شیرخوار میتونن بفهمن پدر مادر چه چیزهایی درک میکنن، چه لذتهایی دارن، از چه چیزهای ناراحت میشن، غضب میکنن. بچه شیرخوار چی میفهمی؟ تدریجا باید روش بکنه تا برسه به حدی که اصلا درک بکنه اینا که این لذت یعنی چی. ما خیلی از اون پایین تریم که یک بچه شیرخواری نسبت به یک نوجوان بالغی درک میکنه. اونی که انبیا درک میکنن خیلی بالاتر از ایناست. اشرف انبیا که دیگه همه عالم قربان خاک پای اون. خب اونی که آخرش میرسه قرآن برای اینکه یک رمزی به صورت یک رمزی برای ما بیان کرده باشه در بیانات دینی کلمات انبیاء اولیا اسمشو گذاشتم قرب خدا. اونقدر روش میکنی که نزدیک خدا میشی. خدا نمیشه مخلوقش، فقط خالق نمیشه، خدا نمیشه. آخرین مرتبهش اینه که قرب خدا بینه. البته قرب مراتب داره، نسبیه دیگه. این صفحه اول به من نزدیکترن، اون صفحه دوم نسبت به بوق عقبی ها و همینطور قرب و بعد ها نسبیه دیگه، مراتب داره. اما کلیش قرب خدا هست. اون کمالی که انسان اگر پیدا کند خلیفت الله میشه، اوج قربه. بالفعل اونی که ما میدونیم 14 نفر رسیدن، مرتبه بعدیش 124,000 انبیاء رسیدن معصوم، بقیهش نمیدونیم، ولی به هر حال یه مرتبه خیلی عالی است که کم کسی میتونه موفق بشه بهش برسه. اما یه اسمی داشته باشیم، یه چیزی اشاره کنیم به اون مقام، چی بگیم؟ به زبان علمی و فلسفی میگیم عالی ترین کمال، عالی ترین کمال مخلوق. این به زبان علمی اینجور میگیم. به زبان شرعی و عرف متشرع یا قرب خدا، اون کسی که به خدا نزدیکتر از همه هست، این تعبیرش. اما حقیقتش چیه؟ نمیشه قرب خدایش. این راه راهی است که از اون نقطه اول که شروع میشه، هر قدمی که آدم برداره اگر طبق اون برنامه صحیح باشن و ارادش به چیزی تعلق گیرد که افضل از دیگری است، راه صحیح را صراط المستقیم باشد، اگه اینجوری شد تدریجا میرسه که به اون مراتبی از قرب را واجد میشه. اوائلش شاید یک بوی آدم ببره، احساس میکنه اصلا یه حالی آدم پیدا کرده که اون با خدا داره بیواسطه داره حرفی میزنه. گاهی شاید مثلا جوانهایی که خیلی صفای قلبی دارند و خودسازی کردن و اینها، در یک حالت عبادت کاملا با حضور قلبی، شاید همچه حالتی رو احساس کنند. نقل شده که بعضی های همچه حالتی رو احساس کردن، حالتی که انهو غیر از خودشون و خدا رو چیزی درک نمی کنند، انگار پیش خدا هستن، دارن با خدا حرف میزنن. البته این یک بوییست از اون حقیقتی که باید در نهایت سیر بهش برسن. این بوش بوی به دماغشون میخوره که هم چیزایی هست. پس برنامه ای که ما را تدریجا آماده تر کند که مراتب قرب به خدا را کسب کنیم، به خدا نزدیکتر بشیم، این میشه برنامه اساس ارزش اخلاقی از دیدگاه اسلام. اسم اون مقام قرب بود، برنامه‌اش اسم چیه؟ ان عبدونی هادا صراط مستقیم، بندگی کردن. اگه میخواد به اون مقام برسید که بین خودتون و خداهایی رو نبینید، حالا اینا ما اینا اسمایی میگیم، چیزیست که اگر کسی برسد لذتی در عالم مخلوق بالاتر از اون پیدا نمیشه، قدرتی بالاتر از اون پیدا نمیشه. یا به اصطلاح عرفانی انسان میشه مظهر جمیع اسماء حسنای الهی، همه کمالات الهی در اون یک ظهوری پیدا میکنه، نمونه پیدا میکنه به اذن الله. کلی این مسیر، این مسیر طولانی که چقدر طولش هست خدا میدونه. حالا چه کسانی با سرعت طی میکنن، بعضیا با بود کندیم، تفاوت داره البته، همینا هست. اما برای اون کسایی هم که خیلی با سرعت هم میرن، اونا آخرش میگفتن آه من طول سفر و قلت الزاد. علی میگفت، اون که سریع ترین حرکت ها را در این وسیله دار، بعد از اون عبادت های شبانه با اون گریه ها، با اون عبادت ها، با اون خدمت های میخل، آخرش میگفت آه آه من قلت الزاد و طول سفر. خیلی راه طولانی است، باید هم باشه، تقریبا شبیه بین صفر و بی‌نهایت. یه همچون مسیری را که میخواد طی کنه، عنوانش عنوان بندگی کردنه. بندگی کردن در ابتدا به زبان ما در این محاورات عرفیمون، مفاهیمی که به کار میبریم، این یه نوع حقارت، بندگی، بردگی، اینا در مقابل آقایی و سیادت و مولا و اینا به کار میره. یعنی آدم یا خودش پست کنه. اما اگر بفهمد چی هستیم و او را به کجا میرسونه، میفهمه ارزشمندترین چیز هاست. نه تنها حقارت نیست، فستی نیست، ذلت نیست، بالاترین عزت هست. به هر حال این بندگی برنامه ایست که تدوین شده به این که تدریجا آدم مراحلش رو طی کنه تا به اونجا برسه. این در سه بخش قابل تقسیمه. یه بخشش این است که انسان در اون رفتاری که میخواد انجام بده، در اون حرکت سیری تکاملی که داره انجام میده، صعودی که داره میکنه، ترقی که داره میکنه، فقط ارتباطش با خدا ملاحظه میکنه. یه بخشی از مسائل است از این قبیل، اول کسب معرفت نسبت به خدا، بعد کسب صفات شناخت خدا، بعد محبت به خدا، بعد راضی بودن به تقدیر خدا، تسلیم بودن در مقابل اوامر خدا و سایر صفاتی که مکرر در مناسبت‌های مختلف ازش بحث شده. اینا رو میگن اخلاق الهی. توی یک حدیثی هست که از کلمات، یعنی از احادیث قدسی هست، کلام خود خدای متعال هست به انبیا، که چیزی را من دوستر نمی دارم از رضای به قضاء خودم. از بندگان چیزی را دوستر می دارم که اون را که من براشون تقدیر می کنم به اون راضی باشه. رضا، تسلیم، اینا اخلاق الهی است. یعنی اخلاقی است که طرفش ارتباطش با خود خداست. من از خدا راضی باشم، فکر این باشم بنده خدا باشم، خدا را بشناسم، خدا را دوست بدارم. همه این چیزهایی که مربوطه، یه طرفش رفتار منه، یه طرفش متعلقش به خداست. این یک بخش از اخلاق است که میشه اسمش گذاشت اخلاق الهی، رابطه انسان با خدا. خب وقتی ما بررسی کردیم و در این زمینه غور کردیم و اینا، وقتی آدم میتونه این مسیر را طی کنه و پیش بره که قبلا یه شرایطی برای خودش فراهم شده باشه. فرض فرمایید یه آدمی که تا اونجا که میتونسته غذا خورده و افطار کرده و بعدش هم زلوبیا و بامیا و بعدش هم سای دیگه و دیگه اونقدر پر بار کرده که حال نفس کشیدن نداره، میگه میخوابه. خب این همچون کسی نمیتونه درست بشنه، فکر کنه، عبادت کنه، حضور قلب داشته باشه. میشه؟ ظاهرا نمیشه. وقتهای دیگه هم هستی شرایط خاص، خیلی هم آدم گرسنه باشه، آدمای معمولی اونم حال عبادت را دارن، یا مریضی درد سختی داشته باشه آدم، نمیتونن دادم بباده. اون مریض سختی باشه، درد فشار بیاره به آدم، اصلا حالا عبادت نمیتونه، نماز واجبش هم نمیتونه بخونه. پس قبلاً باید یک شرایطی در خودش به وجود بیاد که بتونه اون مسیر را که رابطش خداست اون مسیر را طی کند. یک کارهایی را باید انجام بده تا بتونه موفق بشه به اون کارها. از لحاظ رابطه علی و معلولی این مقدمه است، اسباب است، وسیله است. طرفش خودشه، چی بخورم، چی بپوشم، حالم چجور باشه، نشاطم چجور باشه و چیزهای از این قبیل و لوازم از اینا، مقدمات شما. اینا میشه اخلاق فردی. هر کسی خودش باشد و خودش باید یه جوری خودش را برنامه ریزی کنه، بسازه که بتونه اون اخلاق الهی را واجد بشه، اون ارزش های ارتباط با خدا را کسب کنه. اگه اینجور نباشه موفق نمیشه. اونا میدونه چه کارا باید بکنه، نمیتونه، حالشان نداره، براش میسر نمیشه. این بخش دیگری از اخلاق است که اسمش اخلاق فردی است. چقدر باید خورد، چقدر باید آشامید، چند مرتبه، چه برنامه ای، چه جور چیزهایی، چی باید پوشید، چی باید، همه این چیزهایی که با در زندگی فردی بون دارید دیگه، همه اینا رو در بر میگیره. باید و نباید های اینها به صورت یک برنامه وقتی در بیان میشه یک نظام اخلاقی فردی. کار به دیگران ندارن، من باید اینجوری باشم تا بتونم اون مسیر بندگی خدا را درست طی کنم. این میشه فاز دوم اخلاق. بعد وقتی میام خودم رو بسازم و اینا، میبینم اینجور نیست که من در هر جایی، در هر شرایطی بتونم هر جوری خوب میخوام خودم رو بسازه. محیط در آدم اثر داره، خانواده اثر داره، زن و فرزند اثر دارن، دوست و رفیق اثر داره، تا برسه به حکومت و مدیریت کشور و وضع اقتصاد و برنامه اقتصادی کشور و مسائل دیگری از این قبیل که ارتباط با انسانهای دیگه درش مطرح میشه. با پدر مادر باید چگونه رفتار کنم که بتونم اون را مسیر نزدیک شدن به خدا را طی کنن. با زن و بچه هم باید چجور رفتار کنن، چجور با بچه حرف بزنم، با همسرم چجور رفتار کنم و الی آخر. رفیقم، همسایم، دوستم، خویشاوندم، استادم، شاگردم، ارتباطات انسان ها. این میشه فاز سوم برای اخلاق. در نظام های اخلاقی دیگه خود اینها مطلوبیت مستقل داره. یعنی این که آدم در زندگی اجتماعی چگونه رفتار بشه، این علم اخلاقه. اما عمده اخلاق اجتماعی که در عالم مطرح همینه. هدفم اینه که زندگی راحتی باشه، روابط سالمی داشته باشن با همه، همه مهربون باشن، کسی بود تجاوز به دیگری نکنه، حقش. این خود این هدفه. اما در نظام اسلامی همه اینها وسیله است. به یک معنا اهداف متوسطه، هدف نهایی قرب خداست. اسلام میگه خودت را چجور بساز، جامعه‌ای که هستی باید چگونه باشد، ارتباط هر فردی با گروه های اجتماعی چگونه باید باشه، ارتباط گروه ها با هم دیگه، کشورها با هم دیگه، همه اینها را در بر گیر. به گونه ای باشد که بیشترین افراد جامعه بتونن به بیشترین کمالات خودشون برسن. اونا هدف براشون. اما در اسلام اینا هدف متوسطه. یادم اومد یک کلامی از امام رضوان الله علیه. متاسفانه عبارتش این کلماتش و جاش و اینا یادم نیست. ولی اونایی که علاقه داشته باشن میتونن پیدا کنن در فرمایشات امام. صبح ایشون بیان فرموده بودن که هدف از بعثت انبیا این است که جامعه با عادلانه تشکیل بشه. در آیه قرآن هم هست لیقوم الناس بالقسط. بعد ایشون فرمودن هدف اصلی و برقراری عدالت نیست. عدالت هم وسیله است. هدف اصلی معرفت الله است. همچی تو ذهنمه که تعبیر ایشون این بود که هدف اصلی از آفرینش انسان معرفت الله است. احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. البته این استدلالش یادم نیست ایشون فرموده باشد، اما خواستم تأیید کنم که فرمود. یعنی ما اینا چیزایی را که در نظام‌های اخلاقی دیگه اهداف نهایی تلقی می‌کنیم، در اسلام اینا اهداف متوسطه. خود اینا وسیله است. ما خودمون رو بسازیم، سلامت داشته باشیم، بتونیم کارمون رو با نشاط انجام بدیم، این مقدمه است تا بتونیم عبادت کنیم. عبادت کنیم تا به قرب خدا برسیم. اون هدف است. مسائل اجتماعی شما اینطوره. ما سعی کنیم با دیگران مهراب آر بشیم، روابطمون سالم بشه، زمینه برای رشد همه تا چی بشه؟ تا به اطاعت خدا کرده باشیم. اونی که خدا میخواد بیشترین ارزش ها، بیشترین کمالات در جامعه انسانی تحقق کنه، زمینش فراهم بشه. اینجا یه سوال کوچیکی مطرح میشه، اینو عرض کنم و باز داره وقت میگذره، مزاحمت طولانی میشه. این که گفتیم خدای متعال انسان را با اراده خلق کرده، بهش قدرت داده که هم کار خوب بکنه هم کار بد. به همین منشأ میشه که وقتی کار خوب میکنه ارزش پیدا کنه، تعالی پیدا کنه. آیا ممکنه خدا انسان‌ها رو طور بیافرینه که همشون یا قریب به اتفاقشون اونقدر فساد کنن که جایی دیگه برای زندگی انسان روی زمین باقی نمونه؟ وقت اختیار دارن دیگه، فرض کنیم همه اختیار کردن آدم کشی رو، بمب اتمی اختراع کردن، این میندازه اون کشورها از بین میبره، اونم میندازه اینو از بین میبره، همه جا فساد تو زمینه‌های فردی، این میزنه اونو میکشه، اون میدونه اینو میکشه، این به اون جنایت میکنه، اون این به این دروغ میگه، اون به این دروغ، اختیار دارن دیگه. اینجا مسئله حکمت الهی مطرحه که یه وقت دیگه هم اشاره کردم تو اینجا. درسته خدا فیاضیت مطلق داره و میخواد هر چیزی استعداد وجود و کمال وجود داره بهش برسه، اما یک نگاه دیگر اینه که مجموع کسانی که این کارها رو میکنن و از این اختیارشون استفاده میکنن جوری نشه که مانع بشه اکثریت محروم بشن، اون نقض غرض میشه. باید طوری فراهم بشه که بازده این فعالیت اجتماعی که زندگی انسانی رو تشکیل میده ارزش هایی باشه که از لحاظ مرتبه ارزشی برتری داشته باشه بر فسادهایی که در عالم تحقق پیدا می‌کنه. یکی از نمودهاش اینه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. همین مسئله مهدویت، اینکه عالم نهایتاً باید ان الارض يرثها عبادي الصالحون، برای همینه. اگه بنا بود که هزار سال پیش انسان ها اونقدر به جون هم افتاده باشن و با از اختیارشون سوء استفاده کرده باشن، همدیگر رو کشته باشن، خود که زمینه ای نمیموند برای رشد این انسان ها، پیدایش این نوجوان های بهشتی که در انقلاب پیدا شدن و هر روز الحمدلله در تزاید هستن، اینا پیدا نمی شدن، زمینش از بین می رفت. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، نهایتا کمال و خیر غالب خواهد شد تا اون حکمت الهی تحقق پیدا کند. ولی بنا بود خدا اونچنان به اشخاص قدرت بده که اصل زمینه رشد انسان‌های بعدی را، نسل‌ها و میلیون‌ها میلیون‌ها میلیاردها انسان از بین ببرند. خلاف غرض الهی بود. اگه غرض این نبود که انسان کمالات پیدا بشه، انسان‌های برجسته‌ای وجود پیدا کنند، رشد کنند، تکامل اون جلو اونا رو میگیره. اینجاست که حکمت نقش خودش را در تدبیر جهان ایفا میکنه. تا اون جای خدا مهلت میده به اشخاص و اجازه میده گناه با اختیار انجام بگیره که زمینه رشد دیگران و کسانی که استعداد رشد دارند را از بین نبره و نهایتاً به بیشترین و بهترین کمالات انسانی امکان تحقق پیدا کنه با ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای قبله نماز گزاران